ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اسماعیل هنیه با علی خامنه‌ای در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد در چند شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و در این بخش خبری با شما خواهم بود. دبیر دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه شبه نظامی حماس و هیئت همراه او با علی خامنه‌ای در تهران را تایید کرد، اما به زمان این دیدار اشاره‌ای نکرده است. رسانه‌های ایران اعلام کردند که در این دیدار درباره آخرین تحولات غزه و جنگ بین حماس و اسرائیل و نیز تحولات کرانه باختری گفتگو شده است. پیش از تایید خبر این دیدار توسط منابع رسمی در ایران، منابع رسمی و مقامات حماس از جمله اسامه همدان، از مقام‌های ارشد حماس در بیروت و نیز ارتش اسرائیل از این دیدار خبر داده بود. هفته گذشته در میانه جنگ حماس و اسرائیل، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز با اسماعیل هنیه در دوحه قطر دیدار کرده بودند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که طرفین در مورد بازگرداندن آرامش و ثبات در کرانه باختری با یکدیگر گفتگو کردند. بنا به گزارش‌ها محمود عباس در این دیدار خواستار آتش‌بس فوری در غزه شده است. وزیر خارجه آمریکا پیشتر با وزیران خارجه شماری از کشورهای عرب در اردن دیدار کرده بود. قرار است که آقای بلینکن پس از دیدار با محمود عباس راهی ترکیه شود. روز یک شنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد در چند شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. از جمله شعارهای معترضان در این تجمعات مرگ بر این بندگی و عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم بود است.
معیشت هست و
در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پرستاران، کارکنان درمانی و دانشجویان پزشکی بیمارستان امام ارومیه برای دومین روز پیاپی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و همچنین نوع تعرفه گذاری‌ها در حقوق دریافتی و عدم رسیدگی به مشکلات معیشتیشان تجمع کردند. محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با اشاره به جنگ حماس و اسرائیل گفته است اگر این جنایات تداوم داشته باشد ما نیز باید به منافع آمریکا ضربه بزنیم و کوچکترین کار این است که کالاهای آمریکایی و کالاهای کشورهای غربی حامی رژیم اسرائیل در همه دنیا تحریم شود. در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی، و نظر او را در مورد صحبت‌های محمد رضا نقدی پرسیدم.
سردار نقدی که خودش در 22 سالگی با سپاه قدس به لبنان رفته و معمولت خارج کشور هم پروندش هست، به جز این در 62 سالگی دیگه حرفاش ما رو یاد، یعنی نسل من رو یاد گروهبان نقدعلی در سریال سرکار استوار میندازه که بیشتر شبیه طنزه. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی این همه شعار داده که برای نابودی اسرائیل روز شمار گذاشته و همساله هم، حالا در واقع داره تیراندازی هوایی میکنه. نقدی میگه که کالاهاشون رو باید تحریم بکنیم، دفاتر نمایندگی آمریکا و رژیم صهیونیستی باید جمع بشه، اگر این قضیه متوقف نشد باید سایر منافع آمریکا نیز تهدید شود. یعنی همه با فعل مجهول یا موضوع مجهول یا مال یا آینده مبهمه. و این خوب در امتداد برخوردی که خامنه‌ای کرد، حسن نصرالله کرد، حالا هرچند این موضعشون به نفع مردم ایران هست که حداقل به جنگ کشیده نمیشن در سیاست عملی، ولی در سیاست نظری و در سیاست‌های اعلامیشون در واقع یه نوع ریاکاریه، یعنی سر به زنگاه پشت دیگران رو خالی میکنن و اینها همه نشون میده که منافع نظام، مصلحت نظام بالاتر از هر چیزیه. من همیشه گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی سه لایه داره، طبقه بندی شدم هست. لایه اول ضدیت با آمریکا و اسرائیل، لایه دوم هلال شیعی و امولگرهای جهان اسلام که رهبریش جمهوری اسلامی مدعیش هست، این رهبر جبهه مقاومت. ولی لایه سوم که حق وتو نسبت به دو لایه اول داره، همون گونه که لایه اول نسبت به لایه دوم داره، مسئله مصلحت نظام و حفظ نظام هست. یعنی حضرات هر موقع مصلحت نظام اقتضا بکنه برای حفظ خودشون زیر همه ارزش‌ها و همه حرفاشون میزنن و الان یکی از همون نقطه هاست.
آقای علی جانی، صحبت‌های محمد رضا نقدی به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه در مورد تحریم کالاهای آمریکایی در حالیه که برخی از این کالاها در ایران اساساً نمایندگی ندارن و از سوی دیگه ما می‌بینیم که سران حکومت و مسئولین جمهوری اسلامی خودشون از کالاهای آمریکایی استفاده می‌کنن، از لپ‌تاپ و موبایل گرفته تا چیزهای دیگه که حالا مشاهده میشه. اساساً چرا سردار نقدی این حرفو زده؟ فکر می‌کنین این حرف او بازتاب جهانی داشته باشه و یا اساساً صدای او در خود جمهوری اسلامی شنیده بشه؟
هر دوتاش نه. ببینید جمهوری اسلامی الان یه بخش اقلیتی طرفدارش هستن، تو اون اقلیت هم یه عده بسیار ناچیزتری هستن که سربازان ولایت هستن. اونها الان مسئله دار شدن که چرا اینها رو که با ضدیت با آمریکا و اسرائیل تربیت کردن و شهدای مدافع حرم و مبارزین مدافع حرم و جبهه مقاومت و سردار قاسم سلیمانی و با این فرهنگ بزرگ کردن، سر به زنگاه دارن سر اونا رو شیره میمالن. خودشون یه عده میگن از بزرگان ما کاری بر نمیاد، باید خودمون بریم جبهه. و اینا یه آدمی رو از خبرنگارای خودشون میفرستن، میره سر مرز ایران، میره سر مرز تو عراق، میگه نه یا این راهی نیست. و الان اصلا اینا رو میترسن که تو خیابونای ایران راه بندازن چون هیجانش میره بالا. حسین شریعت مداری هم میاد میگه از تغییر رو باید مردم همون کشور انجام بدن، یعنی آب سرد بریزن سرشون، سر آتش و شعله‌شون. از طرفی هم از همین رجزخانی‌های بیهوده که به طنز تبدیل میشه میکنن که به درستی شما گفتیم بعضی این کالاها اصلا نمایندگی تو ایران ندارن. اصلا صبح و شب اینا کفش و لباس و موبایل نمیگیم بچه‌های مسئولین، خود مسئولین رو کنترل بکنن، میبینن که اینا اصلا شعاری بیش نیست و خودشون دارن مصرف میکنن. بالاتر از این که بیشتر وارد کنندگان این کالاها مافیاهای اقتصادی خود حضرات به ویژه در سپاه هستن. بنابراین این نوع شیر مالی سر هواداران به نظر من دیگه هیچ هواداری رو هم سرگرم نخواهد کرد.
گفتگوی شنیدید با رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد پیشنهاد محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه، در مورد تحریم کالاهای آمریکایی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، میگوید همکاری وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی چیز تازه‌ای نیست و بر اساس تقسیم کاری است که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه آن را تصویب کرده. اوایل آبان ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد که با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین سازمان پدافند غیر عامل همکاری کنند. در همین زمینه رضا جمالی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
تقسیم کار جدید میان دولت ابراهیم رئیسی و نهادهای امنیتی برای تأمین ارتباطات میان دستگاه‌های دولتی، دستور کار تازه‌ای که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، مدعی است که خیلی هم اتفاق تازه‌ای نیست. او با استناد به مصوبه اخیر مجلس در چارچوب برنامه هفتم توسعه به خبرگزاری ایلنا گفته است مجلس در راستای تأمین امنیت ارتباطات میان دستگاه‌های دولتی فقط تکلیف قانونی جدید و همکاری میان نهادهای مختلف را تنظیم کرده است. نمایندگان مجلس کمتر از دو هفته پیش هنگام بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کردند که با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین سازمان پدافند غیر عامل همکاری کند. در یکی از بندهای این مصوبه دلیل لزوم همکاری وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی، ارائه خدمات ایمنسازی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری مطابق با ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور اعلام شده است. مصوبه پیچیده و مبهمی که اگرچه وزیر ارتباطات آن را تقسیم کار توصیف کرده، اما در آن مرزهای حریم خصوصی افراد و حق دسترسی آزاد شهروندان به فضای مجازی به نوعی به محاق رفته است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند، همکاری وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی را در چارچوب عنوان شده نقض حقوق شهروندی می‌خواند.
در وهله اول این اقدامات ناقص اصل حق دانستن و حق اطلاع رسانی هست. مردم ایران از این حق برخوردار هستند که دسترسی آسان به رسانه و فضای مجازی بدون کنترل داشته باشند. قانون اساسی ایران تصریحا در این زمینه حق آزادی رسانه را به رسمیت شناخته است، اما همین قانون اساسی به طور کامل در چارچوب این اقدامات و یا این قوانین فراقانونی به طور کامل داره نقض میشه. از دیگر سو رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره این بحث رو داره که بتونه وزارت ارتباطات را در اختیار نهادهای امنیتی قرار بده، کما این که در گذشته و در حال حاضر وزرای یا معاونین و یا مدیران این نهاد و این وزارتخانه همواره از مسئولین و مقامات امنیتی بودند. علارغم تمام این کنترل ها و نقش وافر نهادهای امنیتی در وزارت ارتباطات، باز هم ما شاهد هستیم که حکومت به اینها بسنده نکرده و سعی میکنه تمام جزئیات ارتباطات مردم را تحت کنترل خود قرار بده، که این دخالت در حریم خصوصی و نقض اصل آزادی داده ها، اصل آزادی اطلاع رسانی توسط حکومت ایران است.
تقسیم کار تازه وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی در برنامه توسعه هفتم در حالی است که پیشتر تصویب بندهای دیگری از این برنامه نیز موجب افزایش محدودیت ها در ایران شده است. بر پایه یکی از بندهای ماده 75 برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف شدند نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام کنند. تقسیم کار سیاسی دیگری که به گفته جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس دیگر سرک کشیدن در حریم خصوصی افراد نیست، بلکه ورود تمام و کمال به همه شؤون زندگی خصوصی مردم است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان.
همواره تمام تلاش و هدف رژیم جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال، خصوصا بعد از اعتراضات و جنبش زن زندگی آزادی، این است که به افکار عمومی، رسانه ها، فضای مجازی و تمام خدماتی که وزارت ارتباطات به مردم میدهد کنترل فراقانونی داشته باشه. واقعیت امر این است اینها تلاش می کنند با همکاری مجلس شورای اسلامی یا نهادهای دیگه این اقدامات فراقانونی یا خلاف قانون را وجهه قانونی بهش بدن. این در حالی است که هیچ کدوم از اینها مانع اعتراضات و خیزش مردم نخواهد بود.
در حالی همکاری وزارت ارتباطات با دیگر نهادهای امنیتی کشور در سالهای اخیر تشدید شده است که وزیر کنونی ارتباطات اذعان کرده که وزارتخانه مطبوعش در زمینه فیلترینگ نه تنها تصمیم گیرنده اصلی نیست، بلکه وزیر این وزارتخانه هم در شورای امنیت کشور عضو نیست.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. حسین علی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد سیلاب ناشی از بارش‌های روز شنبه به 6 شهرستان این استان، عباس‌آباد، چالوس، نوشهر، نور، سوادکوه و آمل، خسارت وارد کرده است. در شهرستان عباس‌آباد که بیشترین خسارت را داشته، 2 دهن پل تخریب و راه دسترسی شهرک نواب این شهرستان نیز آسیب دیده است. همچنین حجم بارش های روز شنبه در برخی از نقاط مازندران 110 میلیمتر اعلام شد. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.